بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد. و اللعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. سه مطلبی رو که در این جلسه من شروع کردم به اتمام نمیرسه و مطلبی هم که تمام نشه قطعا ایجاد سوالاتی در ذهن شنوندگان میکنه، یعنی قطعا هر مطلبی به دنبال خودش سوال ایجاد میکنه و اینجاها هم مثل کلاس درس نیست که انسان تماس دائمی با شنوندگان خودش داشته باشه و بتواند سوالات رو پاسخ بدهد. ضمن این که ضرورتاً هر کسی هم که صحبت میکند پاسخ همه سوالات رو نمیداند و نباید هم بداند، به اندازه اطلاعات و تحصیلات خودش میتواند به سوالات پاسخ بده، ولی این هم موجب نباید بشود یا دلیل آن نیست که سوال مطرح نشه. سوال هست. از این جهت مطالب چون به صورت عناوین مطرح میشه خب قطعا ناقصه. ما اگر هر مطلبی را که اینجا مطرح میکنیم یا هر جای دیگری که به صورت این سخنرانی های منقطع و کم وقت باشه حتما نواقصی درش هست که اون نواقص را هم با این وقت کم نمیتوانیم برطرف بکنیم و شاید کسانی که دانش آنها هم بیش از ما باشه باید اون نواقص رو برطرف بکنن. اما آنچه که قطعی و مسلم هست این هست که مطالبی که به آیات قرآن یا کلام امیرالمؤمنین یا سایر ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین مستند بشود، اینها باید خالی از اشتباه باشه، مگر اینکه گوینده در ترجمه آنها دچار خطایی بشه که اون هم قابل رفعه، یعنی با مراجعه به یک کتاب لغت میتوان اون اشتباه رو برطرف کرد. در هر حال چون شب آخر هست که در این جلسه من خدمت حضار گرامی هستم، ترجیح دادم که بیشتر بپردازم به چند آیه قرآن و ادامه خطبه حمام در نهج البلاغه و یک قسمت هم به جهت اینکه این جلسات به یاد و خاطره سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین برگزار می شود، بخشی از خطبه آن حضرت را در روز عاشورا به سمع شما برسانم و باز می‌بینید که در هر سه قسمت ما مجبوریم مطلب رو ناقص رها بکنیم، ولی همین قدری که در هر حال اون کسانی که نمی‌دانند که چه مطالبی یا در نهج البلاغه هست یا در قرآن هست یا در تاریخ هست، اینها به اطلاعاتشون افزوده بشه، یا اون کسانی هم که میدانستند و از خاطرهاشون محو شده برای اونها هم یک تذکر جدیدی باشه. آیاتی که شب اول از سوره فصلت اینجا مطرح شد دو آیه دیگه دنبال خودش داره که من فقط به ترجمه میپردازم بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. خیلی این آیات رو ما باید مورد عنایت و توجه خاص قرار بدیم. ببینید قرآن بهترین گوینده را چه کسی می داند و بهترین عمل کننده را چه کسی می داند؟ چه کسی نیکو قول تر است؟ نیکو قول ترین انسان کسی است که به سوی خدا دعوت کند. آیا می توان بدون توجه به کتاب خدا و بدون مطرح کردن کتاب خدا و بدون مطرح کردن و توجه به معالم طریق الهی و صراط الهی و سبیل الهی، آیا میتوان به سوی خدا دعوت کرد؟ دعوت به سوی خدا بر چه اساسی باید باشه؟ دوم، و عمل صالحاً، و عملش صالح باشه. عمل صالح را هم قرآن تعیین میکنه، عملی که متضمن ریا نباشد. ما میخواهیم صدقه بدهیم، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقاتی که میدهید با منت گذاردن و آزار رساندن باطلش نکنید. خب میشه عمل صالح، یعنی در صدقه دادن که زکات است، خمس است، همه این چیزهایی که صدقه رو در بر میگیره، انفاق هست، نذر هست، اینها نباید متضمن رفتار و گفتاری باشد که حاکی از منت گذاردن و آزار رساندن به طرف باشه. حتی در قرض دادن همینطور. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره. این میشه عمل صالح. تا هر عمل دیگری رو که ببینید، حدود و مشخصات عمل صالح را قرآن تعیین کرده، متضمن اسراف نباشه، متضمن تبذیر نباشه. ان الله لا يحب المسرفين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. نه، قرآن تعیین میکنه. این میشه عمل صالح. پس عملی که متضمن اسراف باشه خدا دوست نداره، نمیشه اسمشو گذاشت عمل صالح. عملی که متضمن تبذیر باشه نمیشه اسمشو گذاشت عمل صالح. خدا نفی کرده، میگه مبذر برادر شیطان است. یه تا اعمال دیگه، هر عملی، همش در قرآن هست. پس این میشه عمل صالح. و قال، و بگوید. بگوید چه؟ اننی من المسلمین، من از تسلیم شدگان به امر خدا هستم. یعنی هرچه خدا گفته بکن میکنم، هرچه گفته نکن نمیکنم. و خداوند به ما هم یاد میده، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچه را رسول به شما داد بگیرید، هر چرا که از آن نهی کرد رها کنید. تمام اعمال مسلمان ها باید متضمن این آیات باشه. هر کاری که میخوایم بکنیم پیامبر کرده، پیامبر به ما گفته بکن. هر کاری میخوایم نکنیم پیامبر ما رو نهی کرده، گفته نکن. آیه بعد هست، ولا تستوی الحسنت ولا السیئه. این را هم از نظر نکته ادبی دقت بکنید در این آیاتی که لا رو وسط این دوتا میاره. ببینید میتوانست بگه لا تستوی الحسنة و السیئة، یعنی خوبی و بدی با هم برابر نیستند. چرا میگوید لا تستوی الحسنت و لا سیئه؟ یه لا اینجا میاره، یعنی برابر نیست نیکی و نه بدی. نکته در این است که برابر میکند دو طرف معادله رو، یعنی برابر نیست خوبی با بدی و برابر نیست بدی با خوبی، هم از این طرف به اون طرف بره هم از اون طرف به این طرف. این لا رو اینجا آورده که خب همه مفسرین در نکات ادبی آیات این نکته رو بیان کردن. حالا چه کار بکن؟ حالا که برابر نیست، ادفع بالتی هی احسن، تو بدی را دفع بکن به بهترین روش. الذین یدرعون السیئت بالحسنه، کسانی که بدی را با خوبی پاسخ میگویند و رد میکنند. وقتی این کار را کردی ای پیامبر و ای کسانی که ایمان آورده اید، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اون وقت میبینی بین تو و اون که دشمنی بوده است، او تبدیل میشود به یک دوست بسیار داغ و پرحرارت. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اما این آموزه ها را کسی بر خود نپذیرد و از آن درس نگیرد مگر کسی که صاحب شکیبایی بسیار باشد و کسی که بهره‌مندی زیاد برده باشد. از چی؟ نشونه میگه ذو حظ عظیم، قطعا از تبعیت از هدایت الهی. تا اینجا آیات کافی است. چون وقت هم نیست، من خلاصه خطبه حمام رو که در چند شب، سه شب گذشته، چهار شب گذشته گفتیم تکرار نمی کنم، ادامش رو ترجمه میکنم. دیگر از نشانه های اهل تقوا چیست؟ از منظر و دیدگاه مولا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، در خطبه حمام، فهم لانفسهم متهمون، اول خودش رو متهم میکنه، یعنی نکنه خطا از من باشه، نکنه من اشتباه بکنم، اول میره توی خودش که این خودش اشتباه نکرده، خودش خطا نکرده، بعد برود این که تقصیر را یا گناه را به گردن دیگری بیندازن. و من اعمالهم مشفقون، همیشه بیمناکند از کارهایی که خودشان انجام میدهند، یعنی دائم هراسناکه که مبادا کاری خارج از رضای الهی انجام بدهد که در چارچوب اطاعت از خدا و رسول او نباشد. اذا زکی احدهم خاف مما یقال له، وقتی که یکی از آنها، یعنی یکی از اهل تقوا تزکیه بشود، یعنی مردم بگویند که آدم پاکی است، آدم خوبی است، عملش صالحه، گفتارش خوبه، کردارش خوبه، وقتی مردم نسبت به او این را بگویند، او از آنچه که درباره خودش گفته می شود می ترسد. چرا؟ برای اینکه ممکنه غرور او را بگیره، خودبین بشود، متکبر بشود، خودخواه بشود. فیقول، اون وقت می گوید، وقتی این تو ببینه، انا اعلم بنفسی من غیری، من خودم بهتر از دیگران خودم را میشناسم و به نفس خودم آگاه ترم. قرآن چی میگه؟ بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان از هر کس دیگری نسبت به خودش آگاه تره. و ربی اعلم بی من نفسی، و پروردگار من تازه از خود من به خود من آگاه تره. یه وقت انسان ممکنه از روی غفلت مرتکب یک خودخواهی، یک تکبر، یک ریایی بشود و خودش متوجه نشه، در حالی که خدا میداند. و اگر وقتی متوجه شد توبه نکرد، قطعا مورد مؤاخذه و بازخواست الهی قرار میگیرد. بعد دعا میکنه. در اینجا وقتی میبیند که مردم از او تعریف میکنند و این میبیند که ممکن است این تعریف موجب انحراف او بشود و وحشت میکنه و میترسه، دعا میکنه: اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، پروردگارا، خداوندا، مباد که مرا به آنچه آنها میگویند مؤاخذه کنی، مؤاخذه نکن. و جعلنی افضل مما یظنون، و مرا برتر از آنچه آنها گمان میبرند قرار بده، یعنی حتی مرا از تعریف آنها فراتر ببر. واغفر لی ما لا یعلمون، خیلی از خطاها هم من دارم که مردم نمیدانند، خداوندا تو آنها را هم بیامرز. و من علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین و حزمن فیلین، دیگر نشانه های اهل تقوا این است که در دینداری بسیار قدرتمندند. یعنی حوادث، مکاره، سختی ها و مصائب دنیا آنها را از جاده دین و انصاف و عدالت دینی خارج نمی کنه. در دنباله خطبه باز امیرالمؤمنین به کلام دیگری همین مطلب را بیان می فرماید: و حزمن فیلین، و بسیار دوراندیشند و صاحب اراده قوی در نهایت آرامی و سکون. و ایمانن فی یقین، و دارای ایمانی هستند که یقین گرداگرد اون ایمان را احاطه کرده. و ایمان شاید بتوان به تأکید گفت که مهمترین و اولین گام در پیمودن راه الهی است، یعنی بدون ایمان امکان پذیر نیست. و مهمترینش ایمان به غیبه، یعنی انسان ایمان بیاورد که قیامت هست، غیبه، ما که نمیبینیم، هیچ کس هم بر نگشت. این ایمان یقینی میخواد، یعنی تا این ایمان مبدل به یقین اساسی در روح و نفس انسان نشود و در اونجا جای نگیرد، انسان اعمالش را منطبق با اون ضرورت‌های قیامت نمی‌کنه. ضرورت‌های قیامت یه چیزهای دیگری است که نمیتواند بدون ایمان به غیب به وجود بیاد. ایمان به معاد، غیبه، ما دوباره زنده میشیم. ایمان به مؤاخذه، ما بازخواست میشیم. یک دوستی دیشب به بنده پیشنهاد کردن که من در چارچوب تخصص خودم صحبت بکنم. من تخصصم فلسفه هست، در فلسفه صحبت بکنم. تمام موضوعات مطرح در فلسفه همین هاست. یعنی خدا، معاد، حشر، عرض کنم که بعث، اینها همه موضوعات مطرح در فلسفه هست. حتی فلسفه های لائیک هم به همین مطالب میپردازن، ولی در جهت انکار. فلسفه های الهی به همین مطالب میپردازن در تعریف اثبات. اونا میگن نیست، ما میگیم هست. پس من وقتی صحبت میکنم، خب در همین زمینه ها صحبت میکنم. پس ببینید، این نیاز به یک ایمان یقینی داره. آیا کسی که دروغ میگوید اگر ایمان یقینی داشته باشد که این دروغ به زودی روشن میشه، و اولین کسی که میفهمد دروغه همون کسی است که بهش دروغ گفته شده و بعد دیگران هم میفهمند، اگر ایمان داشته باشد به این ظهور دروغ و آثار پلید آن، دروغ نمیگه. چرا دروغ میگه؟ چون ایمان یقینی نداره. اون کسی که ربا میگیرد یا ربا میدهد، اگر به آثار مخرب آن ایمان یقینی داشته باشه، اصلا این کارو نمیکنه. ایمان یقینی نداره. نکه امیرالمومنین میفرماید نشانه اهل تقوا این است که ایمان در یقین مستقر شده باشد، و حرصن فی علم، و نسبت به دانستن حریص باشه. وقتی حریص شد، میره دنبال استاد، میره دنبال کتاب، میره دنبال کسب دانش. و علمن فی حلم، و علم او هم استقرار پیدا بکند در بردباری. یعنی انسان از علمش میخواد بهرمند بشه یا دیگران رو بهرمند بسازد، باید انسانی حلیم و بردبار باشه. قرآن این تعلیم رو به پیامبر میده: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. ای پیامبر، عجله نکن در گفتن قرآن تا زمانی که امر به تو بشود و وحی آن بر تو نازل بشود که حالا بگو، حالا وقتشه. و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه فرموده؟ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. به ما گروه انبیاء دستور داده شده است که با مردم به اندازه عقل و فهم آنها صحبت بکنیم، نه اینکه عقل نداشته باشن. یعنی یک بچه کلاس اولی را نمیتوان درس کلاس دوم یا ششم یا دانشگاه یا دبیرستان یا دکترا رو بهش داد. این عقلش رو داره ولی رشد میکنه. پس این کسی که میخواهد تمام این علم را به این کودک 7 ساله یا 6 ساله بیاموزد، یه دفعه همش بهش نمیگه، آهسته آهسته به اندازه فهمش تا رشد بکنه. پس این نیاز به حلم و بردباری داره. و قصدن فی قنا، و در عینی که ثروتمند است، مقتصد و میانه رو هست، نه اسراف نه تبذیر. و خشوعا فی عباده، در پرستش خدا خاشع است. خشوع، ما چون در فارسی یک لغت فروتنی بیشتر نداریم و تواضع را هم از زبان عربی گرفتیم، در لغت خضوع فروتنی ظاهری است، یعنی اون طمأنینه و به اصطلاح مراعات ادب و سکونی که در عبادت لازم است انسان داشته باشه، اینا ظاهره. لباس مرتب، لباس پاک، جای غیر قصبی، سجاده مطهر، عرض کنم بدن مطهر و پاک، اینها همه جزء خضوعه، اون ادب ظاهری است، و خشوع فروتنی و ادب باطنی و معنوی است. وقت امیرالمومنین اینجا خشوع تنها رو مطرح کرده و خشوعا فی عباده و تجملا فی فاقه، و در عین حالی که اونجا مقتصدن فی قنا، در حالی که داره مقتصد باشه، اینجا میگوید در حالی که ندارد با تجمل و آراستگی در جامعه ظاهر بشه، فقر خودش رو به رخ نکشه. در قرآن هم همین مطلب رو بیان میکنه. و صبرن فی شده، در سختی صبر و شکیبایی داشته باشد، و طلبن فی حلال، و دائم خواهان کسب حلال باشد. اینا نشانه های متقی. و نشاطن فی هدن و تحرجن عن طمع، در پیمودن راه هدایت و شناختن آثار و معالم هدایت. و این معالم هدایت که من میگویم یعنی نشانه ها، یعنی شما همه انبیاء الهی تا برسد به پیامبر اسلام و بعد از او تمام ائمه خدا صلوات الله علیهم و اولیاء الهی رو باید زیر لغت معالم قرار بدید. یعنی کسی که نشاط در هدایت داشته باشه باید در شناخت این معالم کوشش بکنه و نسبت به آنها معرفت پیدا بکنه، و از طمع گریزان باشد، تحرجن فی طمع. و خیلی از مصیبت هایی که به آحاد بشر رسیده و میرسد از طمع کردنه. من نمیدونم حال چه مثالی بزنم، مثال های عینی تو جامعه ما زیاده. فرض بگیرید ما میخواییم پسرمون رو زن بدیم مثلا. خب دو تا خانواده هستن، یه خانواده هست که تدین و عرض کنم که دینداری و فهم و کمالات او بیشتره ولی فقیره، یه خانواده هم از ثروتمنده ولی این چیزای دیگر رو نداره. ما طمع میکنیم میگیم اون که پول داره، بعد خودمون تربیتش میکنیم، میاریم آموزشش میدیم، بعد میبینیم اصلا برعکس شد، نه اون تربیت نشد، پسرش هم رفت. حاصل طمع. اهل تقوا طمع نمی‌کنند. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. قرآن چی میگه؟ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی که خدا یاد بشود دلهاشون میتپد، میلرزد. اون وقت میگوید اهل تقوا اعمال صالح انجام میدهد در حالی که دلش میلرزه، که مبادا این عمل دچار کمبود و کاستی بشود. یمسی و همه شکر، روز را به شب میآورد در حالی که کوشش او در این راستاست که از خالق خودش شاکر باشه. و یصبح و همه ذکر، و شب را به روز می آورد و کوششش این است که پیوسته به یاد خدا و در عبادت خدا باشد. یبیت حذرا و یصبح فرحا. یعنی اون در حالتی که شاکره، یوبیتو برمیگردد به همون یمسی، یعنی در حالی که روز را به شب می آورد و کوشش می کند شاکر باشد، حواسش جمع حذره، یعنی برحذر است از اینکه مرتکب خطا یا گناهی بشود. و شب را که به صبح میرساند، یعنی این بر میگرده به همون یصبحو، دو مرتبه یصبحو، یعنی در حالی که ذکر خدا را میگوید شادمان است از این کار. حذرن لما حذر یا حذر، از چی بر حذره؟ از اون چیزی که به او تحذیر داده شده است، یعنی خداوند او را از آن بر حذر داشته است که مواظب باش تو چاه نیفتی، از اون بر حذره. و دیگه چی؟ من القفله، از غفلت. و فرحن بما اصاب من الفضل و رحمه، و شادمان است از آن فضل و رحمتی که از طرف خدا به او رسیده. ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یطعها سؤلها فی ما تحب، اگر نفس او به او سخت بگیره که یا الله میخوام، این خواستنها درونی ها، من اینو میخوام، میخوام به دست بیارم. خیلی از خواستهای ما امروز در این چارچوب تعلیمات امیرالمؤمنین قرار نمیگیره. من نمیگم نداشته باشیم، ولی میگویم برای به دست آوردنش دچار غفلت نشیم، از راه خدا خارج نشیم، دچار گناه نشیم، یک کارهای مهمتری رو زمین نگذاریم که اون کارهای در واقع کم اهمیتتر رو تعقیب بکنیم. من میپرسم اگر از این جامعه اسلامی دعوت میشد که ما نیازمند مثلا 50,000 مسکنیم برای 25,000 جفتی که میخواهند مثلا، یا 100,000 جفتی که میخواهند ازدواج بکنن، و بانک ها حساب باز کردن و هر کسی 400,000 تومن باید به این حساب بریزه، اجر شما با خدا در آخرت بیشتر جمع میشدیم یا برای موبایل؟ و حالا که خب هوا هم نسبتاً خیلی سرد نبود اون روزی که اعلام کردن، اون دفعات قبل وقت تو زمستان بود، از 4 صبح میرفتیم پشت در بانک ها پتو میبردیم میخوابیدیم که برای موبایل ثبت نام کنیم. آیا موبایل کار خیره یا اون؟ از دیدگاه امیرالمؤمنین، از دیدگاه قرآن، کدوم کار خیره که باید مسلمان ها به سوی آن بشتابند؟ استبقوا الالخیرات، به سوی خیرات با یک دیگر مسابقه بگذارید. این کدوم ها جلو میفته؟ اینه که امیرالمؤمنین میفرماید وقتی نفس او به او سخت بگیرد که یالا میخوام، برو دنبالش، و این عقلش نمیخواد. فیما یکره، اون عقلی که تابع هدایت الهی شده این رو نمیخواد، ولی اون نفسه هلش میده، میگه برو برو میخوای. لم یطعها، اطاعتش نمیکنه، میگه نمیخوام نمیام برو. در چه چیزی از او اطاعت نمیکند؟ سؤلها، خواسته نفسش را. این سؤل در نفس چطوریست؟ فیما توحب، نفس او رو دوستش داره، نفس اماره بسو این رو دوست داره و اینو هلش میده، میگه من اطاعتت نمی کنم، تو دوست داری داشته باش. قرة عینهی فیما لا یزول، چشم روشنی او به چیه؟ به چیزهایی که تمام نشدنی هستند، زوال ناپذیرن، چشم روشنی او در اونه. نگاه بکنیم به دنیا،
ببینین چه چیزهایی در دنیا زوال ناپذیرند نه چه چیزهایی زوال پذیرند. امیرالمؤمنین یکی از چیزهایی که میگوید زوال پذیره مال دنیاست، یکی خود انسانه، یکی قصره، قصر به قاف و سین و ره یعنی زور، القصر لا یدوم، زور دوام نداره، یعنی شما یک کشو بگیرید بکشید 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 آخرش پاره میشه، یا مجموعی رها بکنید رهاش کردید میره از اون ور میره، زور رو تحمل نمی کنه، دوام هم نداره. خب پس آدم دنبال این چیزها نمیره، یعنی یه چیزی رو به زور بخواد و به زور به دست بیاره این دوام نداره، بره این ور بزنه اون ور بزنه اینو ببینه اونو ببینه این دوام نداره، چون با زور به دست آمد. چه چیزی دوام داره؟ اول خدا، خدا لایزاله، میره سراغه اون، محبتش رو نسبت به کسی اعلام و اعمال میکنه که زوال ناپذیره، دائمی است، میشه خدا. دیگه چه چیزی زوال ناپذیره؟ صفات الهی. ببینید، دقت بکنید، خطوطی رو که تفکر شیعه را از سنی جدا میکنه، حالا میگوین مثلا اصول دین و اصول مذهب، حالا ما همشو بگیم پنجتاشو اصول دین، اونا سه تا رو قبول دارن، ما دو تا رو اضافه کردیم و این دو تا چیزهای زوال ناپذیرند، عدل و امامت. عدل صفت خداست، خدا عادل است، شیعه خدا را عادل می داند و این خیلی مهمه که از مسائل اساسی است که در تفکر ما مقفول مانده. چرا شیعه آمد، یعنی از اون جایی که جدا شد از خود پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه، در تمام اون مباحث حکمیشون بحث از خدا را که مطرح می کنند اول عدالت خداست و این در میان ما مقفول مانده. ما اصلا از ذهنهامون رفته که خدا عادل است یعنی چی و این صفت زوال ناپذیر الهی است که امیرالمؤمنین رو تأکید میکنه، میگه قرة عینهی ما لا یزول، چشم روشنیش اون چیزهای زوال ناپذیره. امامت الگوهان، عرض کردم همین چند شب اینجا که تفاوت ما با اونها اینه، ما الگو داریم و اگر کسی الگو داشته باشد خیلی راحت، یعنی مدل جلوشه، مدل که هست نبینید چقدر راحت ما توی ایران اتومبیل مونتاژ میکنیم، چون مدلاشو بهمون میدن، قالب‌هاشو میدن، ورقش رو حالا یا تولید میکنیم یا میدن اینجا، ما پرس میکنیم، سوار میکنیم، تولید میکنیم، راحت میشه. مهندسین هدایت الهی در چارچوب قرآن ائمه ما هستند، مهندسا اینها. ما در کجاها بهشون مراجعه میکنیم برای تشکیل و ساختن این عمارت حیات اخلاقی و مادی و معنوی خودمون؟ در کجاها بهشون رجوع میکنیم و چه دستورالعملهایی رو از اونها گرفته این و داریم اجرا میکنیم؟ اونا الگوها، یعنی باید زندگیمون رو، اخلاق رفتارمون رو منطبق با اونها بکنیم. وقت این دوتا رو آوردیم جزء اصول دین قرار دادیم، حالا اونا هم که میگن اصول مذهب باشه، ما شیعه ایم میگیم اصول مذهب طوری هست که ما که قبول داریم. و زهادته فی ما لا یبقا، من دیگه تو اون صفات دیگر خداوند نرفتم که صفات ثابت و زوال ناپذیر. خودتون از همین مدخل عدل وارد دیگر صفات هم بشوید. و زهد او یعنی کنارگیری او در چیزها ایست که زوال پذیرن، دنبال اونا نمیره، اونا رو نمیخواد. هر چیز زوال پذیری رو نمیخواد. یمزج الحلم بالعلم، بار سوم است که در این خطبه امیرالمؤمنین علم و حلم را می آورد. علم را با بردباری و شکیبایی در هم می آمیزد. و القول بالعمل، و گفتار را با کردار به هم می آمیزد. حالا که صحبت آرزو شد، یک روایت هم از پیامبر اکرم برای شما بگویم. واقعا وقتی این صفات رو هم برای پیامبر میگیم، یه مقداری تو شخصیت عجیب پیامبر دقیق بشیم. شما این محیط امروزی رو نبینید، یک محیط بسته، جاهلی، کفرآمیز. یه شخصی بیاد و طوری حرف بزنه، اونم 1400 سال پیش، که اصلا تمدن معنا و مفهوم نداشت، که همیشه دنیا اینها عنوان تربیت بشر باشه و خدشه‌ای درش وارد نشه. اینه که وقتی میگوییم اکرم، واقعا با توجه به شخصیت بزرگوار پیامبر بگوییم. چه عظمتی، چرا اصلا این شخصیت چی بود، چطور ساخته شد؟ اون حدیث اینه که ما نباشیم اینطور. حالا این حدیث رو ببینید. یشیب ابن آدم بیاید صدها کتاب روانشناسی و جامعه شناسی براش بنویس. یشیب ابن آدم و یشیب و فیه خصلتان الحرص و طول العمل. بنی آدم هرچه پیرتر می شود، دو خصلت در او جوانتر می شود، یکی حرص، یکی درازی آرزو. نگفت که باشیم، میگه اینطوری هست اگه جلو خودت نگیری، اگر خودت را مربا به تربیت الهی نکنی، طبیعت انسان اینطوریست. این درش هست. اون وقت امیرالمؤمنین میگوید که اهل تقوا، آدم متقی، آرزوش همین جلوش، همینجا رو آرزو میکنه، همین که هست، همین رو میخواد. اون وقت قانع میشه. قانع که شد، عدالت در جامعه اجرا میشود. عدالت مخصوصا در دو جنبه اگر اجرا شد، جامعه با سرعت به سمت ایمان و علم و هدایت میرود. یکی عدالت در قضا که قاضی به حق داوری بکند، و یکی عدالت در تقسیم ثروت. و این دوتا لازمش اینه که هر دو اهل تقوا باشن، و این یکی خصوصیت مخصوصا درشون باشه، یعنی اون آرزوش نزدیکشه، همون چیزی که داره قناعت. قلیلا زللو، لغزش او بسیار کمه. خاشعا قلبه، باز خشوع رو مطرح میکنه. قلب او، ببینید خشوع فروتنی معنوی است، خشوع رو میبره توی قلب، خضوع ظاهره. مثلا رکوع میکنه، دست ها محکم بر سر زانو. یه مقدار این چیزها رو هم بهش اهمیت بدیم. مثلا بعضی ها رو میبینم توی تشهد میشینن، حالا خودمونیم و خدامون و خدا که ایراد نمیگیره، اینا خیلی مهمه. مثلا دستاشو ول میکنه روی زانو نشسته، مؤدب، دست ها کشیده، گردن محکم گرفته، جلو یه رئیس معمولی اداره ما میریم چقدر مرتب میایستیم و کتمون رو درست میکنیم و محکم و فلان. بابا جون جلوی خدا بی پا به پا بشه، اونم دکمهشو درست بکنه، وضو گرفته، آستینشو بیاره پایینو، سرشو بخارونه، هر چه کاری نکرده است تو نماز دیگه انجام میدیم. فکرمون هم که حالا بعد نماز چه کار بکنیم و کجاها بریم، اینم همونجاست وقتش. اینا نیست. و چون نمازهای ما خالی شده است از همین خضوع، خضوع ضرورت نمازه تا برسه به خشوع. تا خضوع نباشه، یعنی این فروتنی ظاهری در برابر عظمت آفرینش و خالق عالم نباشه، خشوع به وجود نمیاد. و این رو حتما دقت بکنیم، حتما. قانعتن نفسه، حالا اینجا قناعت رو هم خود امیرالمومنین ذکر میکنه، نفسش قانعه. منظورن اکلو، منظور به رزه، یعنی خوراکش بسیار اندک شده است. یعنی نمیگه اندکه ها، اندک شده، یعنی ممکنه یک قاب قدح نمیدونم فلان جلوش باشه، اون اکلش رو منظور میکنه، یعنی کمیش رو برمیداره. سهلن امرو، کارش آسانه، برخورد با او آسانه. حریزن دینو، دینش در حرزه، یعنی دینش بیمه شده است به اصطلاح امروزی، آسیب بهش نمیرسه. میتتن شهوتو، خواهش های او مرده است، میرانده شده است. مکذومن قیدو، خشم او فرو خورده شده است. و باز تأکید میکنم خیلی ما کارمون آسانه که این الگوها رو داریم، فقط یک مقدار باید بپردازیم به تمرین و همینطور دانستن که امیرالمؤمنین، و بدانیم اینها رو تا کسی در وجود خودش تجربه نکرده باشه نمیتونه به این زیبایی و قشنگی بیان بکنه. الخیر منه معمول، همیشه مردم از او آرزوی خیر دارند، یعنی هیچ وقت کسی فکر نمی کنه که جز خیر از این آدم چیز دیگری به مردم برسه. و شر منه مأمون، و همه از شر او در امانند. ان کان فی الغافلین، اگر اجازه بدید چون یه بخش عمده دیگری مونده من به این چند عبارت تمام بکنم، چون شما هم خسته شدید، و ذکری هم از خطبه ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا بشود. ان کان فی الغافلین، جای حساسی است از خطبه که حالا تمامم بشه اینجا اشکال نداره. کتب فی الذاکرین، هیچ صفتی رو از اهل تقوا نمیشد حذف بکنی تا اینجا که امیرالمومنین آمده، ولی این نکته بسیار اساسی است که باید حتما ما اجرا بکنیم. میگوید اهل تقوا وقتی که در میان مردم غافل از دین، غافل از هدایت، غافل از خدا، غافل از رسول، قرار میگیرد کتب فی الذاکرین، اونقدر به یاد خدا هست که اسمش جزء ذاکرین ثبت میشه، یعنی تحت تأثیر اون جو قالب قرار نمیگیرد. و چه همه بچه های ما، چه شیعه چه سنی، رفتن به کشورهای خارجی و مثل اونها شدن. میگه وقتی در میان غافلین قرار میگیرد کتب فی الذاکرین، اسمش جزء ذاکرین، فراموش نمیکنه. پس ما باید اونطوری تربیت بکنیم. ممکنه تربیت ما ضعیف بوده که این میگن مار هر جایی بخوابه رنگ همون خاک رو میگیره. امیرالمومنین میگه این تو نباید باشه و نیست متقی. و برعکسش، ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، و اگر در میان اهل ایمان و اهل ذکر قرار بگیرد در اونجا غفلت نمی کنه، اونجا اسمش جزء غافل ها ثبت نمیشه. یعفو امن ظلمه، از اون که به وی ستم کرده است در می گذرد. خیلی ها الان میان تحلیل می کنن، می نویسن، همه چیز می نویسن. حالا خب خوبه دیگه، امکانات هست و امکانش هم هست، حالا این تضارب آرا شاید به یه جای برسه، ولی بعضی ها روی بی‌مطالعگی و بی‌دقتی مثلا میگویند که چرا پیامبر ابی سفیان رو بخشید، حالا یه عده دیگه میگویند چرا پیامبر مثلا چند نفر از بنی قریظه را کشت. آخه ما نمیدونیم حالا کدومش رو قبول بکنیم. یه جا که کشته میگی چرا کشت، یه جا که نکشته میگی چرا نکشت. اگه کشته بود دیگه قائله معاویه و همه سفرش جمع شده بود و این اتفاقات در تاریخ اسلام نمی افتاد. ولی ببینیم اساس چیه. اساس این است که خصوصیات و صفات الهی متجلی شده در یک عنصر انسانی در طول تاریخ بتواند به عنوان یک الگوی انسانی و الهی معرفی بشود. یکی از اون خصیصه ها این است که متقی کسی را که به او ظلم کرده میبخشه و انتقام ازش نمیگیره. کی میتواند انتقام بگیرد؟ وقتی به قدرت رسید، اون وقت انتقام نمیگیره. وقتی توانش رو پیدا کرد که انتقام بگیره میبخشدش. و یعطی من حرمه، باشه شما اون روز که داشتی ندادی به ما، حالا فقیر شدی ما بهت میدیم، ما انتقام نمیگیریم. به کسی که او را محروم کرده است حالا عطا میکنه. خیلی سخت انسان با این تربیت میشه تشیع. و یسل من قطعه، و صله رحم انجام میدهد نسبت به کسی که با او قطع رحم کرده. و ما مخصوصا در این قاعده خیلی واکنشی عمل میکنیم. خواهش میکنم این عبارت آخر امیرالمؤمنین رو خیلی عملی بکنیم، چون روزمره باش سر و کار داریم خیلی زیادتر. یعنی اون صفات که باشه، اون صفات اگه باشه، ما میتونیم این کار رو بکنیم که مثلا نسبت به کسی که منزل ما نمیاد، ما نمیریم خونهشون، اونا نمیان که ما نریم، یا میریم. حالا یه وقت ما وقتی وارد شدیم پرتقالای بزرگ رو قبلا خوردن، کوچیکاش مونده. من دیروزم اونجا بودم، پرتقال گندار به اونا دادن، کوچکاش جلو ما گذاشتن، بی احترامی شد، دیگه نمیریم. یک روایت دیگر از پیامبر اکرم صلوات الله، یکی آمد نزد رسول خدا سوال کرد که حد صله رحم چیست. گفت که الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که آیه قرآن ها وصل می کنند آنچرا که خدا امر به وصلش کرده، قطع نمی کنند. گفت خیلی خوب، ما میریم اونا نمیان. گفت بازم شما برید. گفت رفتیم بمون بد و بیرا گفتن. گفت بازم برید، بیشتر برید. اگه ما این کارا رو میکنیم، اگه شما تبدیل به تو شد 100 سال از کوچهشون هم رد نمیشیم. و ما گفت تو پیامبر میفرماید بد و بیرام که بهت گفت رحم رو نمیشه قطع کرد. اون وقت چه رحمی بالاتر از پدر و مادر؟ ای جوانان، به پدر و مادرها احترام بگذارید، تندی با آنها نکنید، خشونت نکنید، احماتون رو تو هم نکشید. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اینا قرآنه. و ما دائم اصلا چی اخلاق روزمرگی مونه، میخوام نمیخوام، به کلمه دوم تاق تو بشقاب توی نم، کاسه میخوره کاسه توی بشقاب، قاشق پرت میشه، استکان میشکنه، که اخلاق دینی نیست. ما پیامبری که میگوید حتی و بعد میگوید و این جا حدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطع هما و صاحب هما فی الدنیا معروفا، اگر پدر و مادرت کوشش کردن که تو نسبت به من مشرک بشوی از سر ناآگاهی، اونا رو اطاعت نکن. با این حال در دنیا با آنها با معروف مصاحبت بکن، هم نشینی بکن. خب خیلی از جوانهای ما بعد از ازدواج اصلا سراغ پدر مادرشون نمیرن، یه آپارتمان میگیرن میخزن توشو دیگه برای خودشونن. و نکند جوانی در جامعه شیعه مخصوصا پیدا بشود که خوشحال باشد از اینکه زندگیشو از پدر و مادرش جدا کرده، چه دختر چه پسر. و باز حالا که به جوانها رسید، یه سفارش اخیری هم بکنم که نماز را ای جوانها اقامه کنید و مخصوصاً به نماز صبح بسیار اهمیت بدید. اینکه انسان به یاد خدا و عظمت خالق بگذره از اون خواب شیرین صبح بپره و بیاد به ایسته در برابر خالق. این کار رو اگه کرد نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاش هم ترک نمیشه. یک خطاب دوم هم به خانم ها و مخصوصا دختر خانم هاست که حداقل اون حجاب ترسیم شده در قرآن را مراعات کنید، ضرر نمی کنید. به هر حال کلام وحیه، یعنی ما ایمان آوردیم که کلام وحیه، خداوند یک مصلحتی در این حکم دیده است که دستور داده. دو آیه در سوره نور و احزاب، یکی و یضربن بخمورهن علی جیوبهن، خمار اون چیزی است که در واقع قدیم بهش میگفتن چهار قد، یعنی روسری بزرگ، روسری که وقتی تا میزدن چهار پرش مساوی هم بود، چهار قد یعنی مربع بود. این رو قرآن میگه پراش رو روی سینه هاشون گره بزنن. خب روسری مشخصه، روسری روی سره. حالا دیدم اخیراً یکی نوشته چند نفر که نه روسری رو میشه به گردنم بس مثلا، بابا جان روسری که اصطلاح روسری، خمار، تا همه لغت هم که نگاه بکنی ترجمه کردن روسری، روسری که به گردن نمیبندن، روسری رو سر میگذارن. و در مورد لباس، و یدنین علیهن به جلابی بهن، جلباب را هم تمام اهل لغت نوشتن القمیس الواسع، پیراهن گشاد. من هم مانتوی که شما هم می پوشید، این هم طرز لباس اگر دیده باشید تقریبا چیزی حدود لباسی بوده است که امروز ما در ابیانه می بینیم، اگر رفته باشید اونجا هست، یعنی دامنهای تا سر زانو. قرآن می گوید دامنها رو بیارید پایین، یعنی قمیص واسع، روسری روی سینه گره زده تا روی زانو. حالا خیلی خوب، شما میگید ما شلوار میپوشیم، باشه، حالا میتوانید یک کمی اون قمیص واسع رو کوتاه‌تر هم بگیرید، ولی واسع باید باشه، یعنی جلباب باید باشه. این هم یه تذکری که لازم بود. و اما من چون ترجمه خطبه ابا عبدالله الحسین رو نوشتم، اگر خسته شدید میتوانین، به هر حال چون این ذکرها در همه مجالس هست، خاتمه بدیم، و اگر خسته نشدید اونایی که مایلن خیلی زود من تون بخوانم یه صلوات بلند بفرستم. اول در نفراتی که بعد از توصیه ابا عبدالله الحسین در کربلا ماندند اختلاف نظر هست، چون در شب عاشورا غروب تاسوعا بعد از نماز عشاء حضرت نفرات رو جمع آوری کرد و گفت قضیه روشنه و من نمیخواهم همه شما کشته بشوید و بیعتم رو از شما پس گرفتم، هر کس که بخواهد میتواند برود. باقی مانده ها رو نوشته اند 32 سوار و 40 پیاده، بعضی هم 32 سوار و 82 پیاده، و در یک روایت از حضرت باقر علیه السلام است که 45 سوار ماندند و 100 تن پیاده. اما طرف مقابل را بعضی از تواریخ 6000 نفر نوشتن و بعضی 20000 نفر. خب روز عاشورا بعد از آمادگی و در واقع مجهز و مهیا شدن برای نبرد، حضرت آمد به میدان و بعضی ها گفتن روی اسب خودش نشست، بعضی هم گفتن ایستاد و رو به مردم کرد و فرمود که ای مردم، به پیروی از هوای نفس خود شتاب مگیرید و به سخنم گوش فرادهید، تا شما را آنگونه که سزاوار است موعظتی گویم و عذر خود را بر شما آشکار سازم، پس اگر مرا انصاف دهید سعادت از آن شماست، و اگر از طریق انصاف بیرون روید پس پراکندگی آراء خود را گرد آورید. این بعد از من بشینید و این اختلافی که در میان شما پدید میاد جمعش، به طنز میگه دیگه نمیتونید جمع کنید، اون محوری که شما میتوانید دور او جمع بشید من هستم، من رفتم پس بری ببینم میتونید جمع کنید. و زیر و بم این امر را به دقت و تأمل بنگرید، تا موضوع بر شما پوشیده و مستور نماند، پس از آن سر وقت من آیید و مهلتم ندهید. همانا ولی و دوست من کسی است که قرآن را فرو فرستاد و هموست کارگزار امور درست کاران. سپس حضرت حمد و ثنای الهی را گفت و بر پیامبر خدا درود فرستاد و نیز بر فرشتگان و رسولان الهی. آنگاه فرمود: ای جماعت، به خود آیید و خود را سرزنش کنید و ببینید آیا کشتن من شما را سزد و حد که حرمت من شایسته شما هست. آیا من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ خیلی قساوت قلب میخوام که تأیید بکنن و بازم بگن بکشیدش. آدم منحرف شدنش خیلی آسانه. اینا خیلیشون کسانی بودن که محضر امیرالمؤمنین رو درک کرده بودن. آیا من پسر وصی پیامبر شما نیستم؟ همان کسی که اول کسی بود که تصدیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کرد. و به آنچه از جانب خدا آورده بود ایمان آورد. آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا جعفر که با دوبال در بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ چون اینها امتیازاتی بود که هیچ کس در اونجا نمی توانست انکار بکنه. هیچ کس، حتی نسلهایی که بعد متولد شده بودند. آیا شما نشنیده اید که رسول خدا فرمود حسن و حسین دو جوان اهل بهشتند؟ که شما میبینید حتی در خطبه هایی که اهل سنت جمع آوری کردن از رسول خدا، ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حال اگر سخن مرا تصدیق کنید حق را پذیرفته اید. به خدا سوگند از وقتی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن می دارد هرگز دروغ نگفتم. من فکر کنید دروغ میگم که جعفر عموی من بود؟ دروغ میگم که من نواده پیامبرم، دختر، پسر دختر او هستم؟ با این همه اگر سخن مرا باور ندارید و دروغش می انگارید، در میان شما کسانی هستند که از این سخن آگاهی دارند. اگر از آنان بپرسید شما را خبر می دهند. آیا این مطلب شما را کفایت نمی کند که مانع از ریختن خون من شود؟ اگر در آن چه گفتم شما را شکی هست، آیا در این هم شک می کنید که من فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم؟ همان کسی که پیغمبر شماست و در مشرق و مغرب کسی جز من چنین نسبتی با پیغمبر شما ندارد. چقدر سنگدلی که یک فرزند ذکور از دختر پیغمبر مونده، اینم اینه. وای بر شما، وای بر شما. آیا کسی از شما را کشته ام که خونش را از من بخواهید؟ یا مالی را از شما برده ام یا تباه کرده ام، یا کسی را مجروح ساخته ام تا قصاص او را طلب کنید؟ مگر شما نبودید که برای من نوشتید میوه های باغ های من رسیده و بوستان های من سبز خرم گشته؟ اگر به سوی ما بیایی لشکریان خود را برای تو آراسته می سازیم. شما بودید که نوشتید. اما شما بدانید که هرگز دست ذلت و خاری به دست شما ندهم و از برابر شما نگریزم. آنگاه فرمود: ای بندگان خدا، من به پروردگار خود و شما پناه میبرم از این که مرا هدف قرار دهید، و به پروردگار خود و شما پناه میبرم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نیاورد. خب دیگه تا اینجا فکر کنم که کافی است که ذکری هم از این امام همام شده باشد و ما هم از این ذکر و یاد او خداوند رحمی بر ما آورد و توفیق بیشتری نصیبمون بکنه که از این وقت زیادی که واقعا برای دینمون صرف میکنیم یک بهره کامل ببریم و اخلاق دینی و ادب و تربیت دینی و آنچه را که هدایت الهی به ما داده است و این فداکاری ها براش شده، فداکاری ها برای این دین شده، این را بتوانیم برنامه عملی زندگی خودمون قرار بدهیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.